أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم شاخصه یا اون نظری که ما عنوان کردیم عبارت از این است که روایت و صحیحه هیچ گونه نظری جز این معنا نداره که اجراء استصحاب قبل الورود به صلات، بعد از صلات، حین از صلات اصلا مطرح نیست. یقین سابق نسبت به اون زمانی که اون ظن رو پیدا کرده که شکه، به مجرد اینکه شک فعلیت پیدا کرد، امام می‌فرمایند اون یقین با این شک زائل نشده، یعنی انت واجدون للطهاره. این فرمایش امام. استدلالی هم که ما به صحیحه می‌کنیم از همین ناحیه است، همین نقطه است. یعنی امام می‌فرمایند که تو یقین به طهارت داشتی، بعداً شک برات پیدا شده، در وقتی که شک پیدا شده اعتنا نکن، بنا رو بر اون یقین بگذار، یعنی یقین تو صدمه نخورده، به قول ما بیل به کمرش نخورده، یقین هست. این تعبد استصحابی، هرچی میخوایم بگیم اینجاست، همین نقطه است. اگر این معنا رو ما تصویر کردیم، اون وقت نسبت به کلمات وارد میشیم اظهار نظر کردن. این نقطه رو عرض کردیم، آسیل ما کهنه است، از ما به تنهایی قبول نمی کنید شما. تنها کسی که رو این معنا تکیه کرده، متاسفانه به نحو اجمال، شیخه. شیخی که در خیلی از اوقات به تفسیر وارد میشه، بالا پایین میکنه، اینجا کوتاه اما جان و ریشه مطلب رو فرموده و به مطلب ایشون در کلمات اصلا توجه نشده. شیخ این کلامشه، و حین اذن، بعد از اینکه صحیحه رو عنوان میکنه و مطرح میکنه، و حین اذن فالمراد الیقین و به طهاره لأنک کنت علا یقینه. خود امام صریحا میفرماید لأنک کنت علا یقینن، کنت علا یقین کی بوده؟ قبل از صلاته. الیقین و به طهاره قبل از ظن الاصابه، و شک حین ارادت دخول فی الصلات، قبل از صلات. لکن عدم و نقض ذالک الیقین بذالک الشک انما یصلح علتا لمشروعیت دخول فی العبادت المشروطه بالطهاره. یعنی همین معنا که امام میفرماید الان که شک کردی، بنا رو بر اون یقین بگذار، یقینت نقض نشده، اباحه دخول در نماز رو بهش میده. خود امام در این نقطه اباحه دخول در نماز رو صادر میکنه. انما یصلح علتا لمشروعیت دخول فی العبادت المشروطه بالطهاره مع الشک فیها. شک از بین نرفته، شک هست، این شک همراه منه، تا آخر نمازم شک همراه منه. اما امام میفرماید از همون اول حدوث شک به این شک اعتنا نکن و یقین تو زائل نشده. و ان الامتناع عن الدخول فیها، اگر بگی نه حالا که شک پیدا کردم وارد این نماز نمیشم با این شک، نقض لآثار تلک الطهارت المتیقنه، این نقضه. البته آقایون میگن حرمت نقض در اینجا، ما حرمت رو قائل نیستیم، حالا بعد میگیم حرمت اینجا نیست، اینجا ارشاده. عرضم به حضورتون که نقض لآثار تلک الحرمت سابق، تلک الطهارت المتیقنه. امام میفرماید یقینت هست سر جاش، دست نخورده، بنابراین وقتی یقین به طهارتت محفوظه، مانعی برای داخل شدن در نماز نداری. نقطه اجراء استصحاب قبل از صلاته. و کلام امام هم اگر نه صریح بلکه ظاهر در این معنا هست، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. این فا تفریعه، تفریع یعنی چی؟ یعنی بعد از کون علی یقین این شک عارض شده. عروض شک ظرفش کجا بوده؟ قبل از صلات بوده. ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك. خب امام صریح تر از این بیان رو چجور بفرماید؟ این نقطه اصلی استدلال ماست، یعنی این صحیحه خیلی صریح بدون اینکه احتمال درست کنیم، این احتمال اون احتمال، این بیان امام خیلی قشنگ واضح صریح عرضم به حضورتون که مطلب رو بیان میکنه، اجرای استصحابم قبل از دخول در صلاته. حالا بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان بسیار قوی هست، همون عرایزی که ما قبل کردیم، قرینیت دو تا سوال قبلی رو پیش کشیدیم برای معنا کردن لمذالک. امام اونی که فرموده تغسله و تعید و اینجا میفرماید لا تغسله ولا تعید، که گفتیم این لا تعید به معنای تصح و صلات هست. اینجا عرضم بزرگتون که ظهر الوجه در کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، مرحوم صاحب کفایه خب آمدن اجراء استصحاب رو به لحاظ حال صلات قرار دادن، ما این رو چیز نداریم، قبل از آنی که وارد بشه استصحاب رو باید جاری بکنه و اجرای استصحاب اونجاست. منتها نقطه‌ای که ایشون روش تکیه میکنه مرحوم صاحب کفایه از اول تا آخر، احراز و طهاره، میفرماید اینجا اعاده لازم نیست. چرا؟ برای اینکه این احراز طهارت کرده، منتها احراز طهارت به استصحاب کرده. ولو این اشکال به ایشون هست که این احراز طهارت از کجا پیدا شد؟ از استصحاب پیدا شده. کی پیدا شد؟ قبل از نماز پیدا شد. حدوث این احراز کیه؟ قبل. منتها این احراز از قبل از نماز تا آخر نماز همراهش بوده، احراز طهارت هم کافیه. ما اشکالمون به مرحوم صاحب کفایه این است که شما که تکیه میکنید روی احراز، درسته، نیاز نیست به روی این احراز تکیه کنید. اولا در اینجا مسئله‌ای که ما داریم عبارت از این است که احراز و طهاره اینجا در روایت و صحیح موضوعیت نداره. موضوعیت چی داره؟ بناء بر یقین سابق موضوعیت داره. این بنا نتیجه این استصحاب و این بناء بر یقین میشه احراز و طهاره. نتیجه استصحاب احرازه. ما برای خود استصحاب داریم استدلال میکنیم. وقتی ما داریم استدلال میکنیم به کلام امام، از کلام امام چی میخوایم در بیاریم؟ اعتبار استصحاب رو. از کجا میخوایم در بیاریم؟ این که امام میفرماید با شک یقین تو نقض نشده. این نقطه است، این نقطه است. اجازه فرمایید. نتیجه این احرازه، یعنی وقتی استصحاب جاری شد، یقینی که به واسطه استصحاب برای من باقی میمانه، یقینی که با استصحاب دست من میمانه، این یقین وجدانی نیست، این یقین احرازیه، احراز شده به استصحابه. احراز نتیجه استصحابه. ولذا مرحوم آخوندم این رو متوجهه، ولذا ایشون تکیه رو همش میبرن روی این که امام در اینجا فرموده اعاده نکن، چون این واجد طهارت بوده. چرا؟ چون احراز و طهارت داشته. نه، ما میگیم در اینجا در رتبه قبل از این حرف درسته، نماز درسته چون احراز و طهارت داشته، اما در مقام استدلال به این صحیحه نقطه قبل از این عبارت از این است که امام میفرماید بنا بگذار بر این یقین سابق. بنا بگذار بر یقین سابق یعنی چی؟ یعنی همین حرفی که فارسی ما میزنیم، یقین به طهارتی که داشتی بیل به کمرش نخورده، با این شک، این شک صدمه به اون یقین نمیزنه، تو دارای یقین به طهارت هستی. اینو میگیم استصحابه، اینو میگیم استصحابه. احراز حالا میخواد طهارت باشه یا هر چی دیگه باشه، در رتبه بعدش پیدا میشه، در رتبه بعد پیدا میشه. ولو فرمایش مرحوم آخوند غلط نیست، صحیحه، اما ما وقتی در رتبه مقدم نقطه استدلال رو داریم و تمسک به کلام امام، چرا رتبه بعد رو مطرح بکنیم؟ اصلا اینجا نیاز نیست که ما بحث بکنیم که آیا شرط دخول در صلات طهارت واقعی است یا اعم از طهارت واقعی یا طهارت احرازی، که مرحوم صاحب کفایه به حق میان میفرماین نه، اعم از طهارت واقعی و طهارت احرازی. درسته این مطلب، اما اینجا نیاز بهش نداریم. طهارت احرازی که جای اون یقین به طهارت مینشینه، این نتیجه استصحابه. ما در اون نقطه اصلی استصحاب قبل از این قرار داریم که با بیان امام خود اون استصحاب رو میخوایم جا بیندازیم. بیان امام اینه، استصحاب کن، به اصطلاح اصولی ما، به فارسی سره ما، این که یقین دست نخورده، همون یقین رو الان داری و انت واجد و طهاره، این بیان امامه، این میشه استصحاب. حاصل این استصحاب احرازه، احراز حاصل استصحابه، چون استصحاب بشه دلیل. حالا در اینجا اگر ما آمدیم گفتیم تعبده، یعنی امام در اینجا تعبد داره میکنه، بسیار خوب، امام آمده تعبد، نقطه تعبد کجاست؟ در اون وقتی که من یقین سابق داشتم، شک پیدا کردم، به مجرد اینکه شک پیدا کردم تعبد استصحابی میاد. این شک رو اعتنا نکن، یقین خودتو داشته باش. بله، وقتی یقین رو داشته باش به شک اعتنا نکن، این یقینی که همراه من میمانه تا آخر صلات یقین احرازی است، یقین واقعی که نیست، اما این نتیجهشه، حاصلشه. ما نیاز نیست اینو بحث بکنیم در اینجا. اگر امام با که استثار ما اینه، به خصوص به قرینه لا یم و ولا یم و قیل که انتن غزل یقینه به شک، امام ارتکاز عقلائیه رو بخواد بفرمایم. خب ارتکاز عقلائیه یک بنای عقلا دارند، امام در اینجا تأیید میکنن این بنا رو، تأیید میکنن، میشه امضا، عدم رد، امضا، تأیید. اگر امام صلوات الله و سلامه علیه این امضا رو در اینجا انجام میدن و این استصحاب ما تمام باشه، کاری که امام در اینجا میکنه اماریتی برای استصحاب قبول میکنه، قرار میده بر وفق اماریتی که عقلا قرار دادن، بر این که یقین قبلی محفوظه. درست شد؟ اگر این معنا رو تصویر کردیم، به حق برهوم شیخ کلامی رو که از شریف العلماء نقل میکنه در اجزا میگه ربطی به مقام نداره، انصافا فرمایش مرحوم شیخ قویه، که در اینجا جناب شریف العلماء میفرماید این که امام میفرماید لا تعید، چون اجزاءه، ولذا این صحیحه رو دلیل میگیریم بر اجزاء. اجزاء خلاف قاعده است، دلیل میخواد، این رو دلیل میگیریم، دلیل خاص میگیریم بر اجزاء. شیخ این نکته رو توجه میده که اینجا اصلا کاری به اجزاء ما نداریم. شیخ چی میخواد بگه؟ البته صاحب کفایه هم رضوان الله علیه متوجه این نکته هست، و نکته عبارت از این است که ما بعد از آنی که این تعبد استصحابی شکل گرفت، یا جعل اماره به عنوان استصحاب شکل گرفت بنابر دو مبنا، قبل از نمازم شکل میگیره، چیزی برای ما درست میشه، احراز و طهاره اسمشو میتونیم بگذاریم، الحکم ظاهری اسمشو میتونیم بگذاریم، الطهار ظاهرن اسمشو میتونیم بگذاریم. این حاصل و نتیجه است دیگه. اون وقت یه بحثی تبع این بحث پیش میاد که آیا این طهارت ظاهری، این احراز طهارت کفایت میکنه از طهارت واقعی، یعنی امر ظاهری کافی است از امر واقعی، بحث اجزاءه. این هست، چه ربطی به اینجا داره اصلا که کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ هست، درسته، اما اصلا ما آمدیم گفتیم امر ظاهری از امر واقعی کفایت نمیکنه، مقتضای قاعده همینه، منتها آقایون در باب طهارت این قاعده رو نقض میکنن، میگن سیره هست و پذیرفته. اصلا این کسی زراره یا هر کس دیگری قبول نداشت این اجزا رو، اجزا رو نمیپذیره، حتی در طهارت نپذیرفت، استدلال به این صحیحه تمام نیست، کاری نداره به او. یکی از آثار مترتبه بر این تعبد استصحابی در این نقطه در رتبه‌های بعد مسئله اجزاءه. یکی از آثاری که مترتب میشه در رتبه‌های بعد در نقطه استدلال، در مقام استدلال کاری نداره به این حرف. ولذا مرحوم آخون خیلی با صراحت فرمود که این جا نداره این حرفو میزنی. چرا؟ برای اینکه در اینجا امام میفرماید لعنک کنت علی یقین من وضوئک، تمسک میکنه که تو یقین داشتی بعد شک پیدا کردی، نقض نکن. امام نمیفرماید لعنک واجد للحکم ظاهری، امام اینو نفرموده، اینو صاحب کفایی تصریح میکنه. منتها متاسفانه مرحوم صاحب کفایی این جواب محکم رو داره، بعد کوتا میاد با اللهم الا ان یقال، میخواد توجیه بکنه که نه، اینجا به هر حال احراز و طهاره امر ظاهریه. درسته احراز و طهاره حکم ظاهریه، اما نیاز نیست در مقام استدلال. اینجا ما چیزایی رو که در رتبه های بعد به عنوان نتیجه، به عنوان اثر حاصل میشه، نیاز نیست در اون نقطه استدلال بگنجانیم. اینا توجه داشته باشیم. و همه اینها ناشی می شود از این معنا که آقایون در اعاده، همجور که آقا هم باز فرمودن، آقایون در اعاده گیر دارن. اعاده به لحاظ تمام عمل باید باشه، اعاده وقتی نمیخواد باید کفایت باشه، کفایت میشه اجزا. بابا در اینجا لا توید در مقابل دوتا توئیدو هست که در دوتا سؤال سابقه، اعاده یعنی بقاء امر، یعنی عدم صحت. امام که میفرماید لا توئید، معناش چیه لا توئید؟ یعنی یسه، یعنی امر ساقط شد. این بیان امامه. و من در اینجا محرز طهارت هستم، اما این ربطی به استدلال نداره. استدلال ما دقیقاً اجراء استصحاب در نقطه قبل از دخول در صلاته. و در اینجا اونی که امام می‌فرماید همون یقین به طهارتی که تو داشتی و مبتلا به شک شده، همون یقین رو داشته باش. این استصحابه، این استصحابه. یترتب بر این استصحاب طهارت احرازیه پیدا میشه، یترتب بر این اجزا اگر قائل به اجزا شدیم، اما یترتب و علی خودش نیست. و اشکال باز بر مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی طبق همین اساس داریم. اگر اجازه فرمایید، فرمایش آقای خویی رو عرض کنم وقت بعد، چون اینجا دنباله اینه، من عرض میکنم بلا فاصله به شما عرضم به حضورتون که بله اجازه فرمایید. من آقای خویی رضوان الله علیه یه مطلبی داشتم. ایشون خب آمدن، ایشون فرمودن که و ملخص الجواب عن الاشکال المذکور، ایشون فرمودن اگر به لحاظ بعد صلات باشه نقض یقین به یقین لازم میاد و امثال اینها. بعد فرمودن ملخص الجواب عن الاشکال المذکور ان تعلیله، تعلیل چیه؟ لأنک کنت علی یقین من وضوئک ناظر الی وجود الامر ظاهری حال الصلاة لا ما بعد الصلاة بعد کون الاجزاء مفروقا عن عند الراوی فالتعلیل ناظر الی الصغرا بعد کون الکبرا مسلمتا من الخارج. خب ببینید شخصیت بزرگواری مثل مرحوم آقای خویی میفرمایند که کلام امام لعنک کنت علی یقین من وضوئک، یعنی تو حکم ظاهری در نمازت داری، و استدلال ما زمانی تمامه که یک ارتکازی معلوم بین سائل و بین متکلم باشه، هم امام میدانه هم زراره میدانه، و اون مسئله اجزاءه. یعنی میدانن امر ظاهری از امر واقعی مجزیست و کفایت میکنه. این امر مسلم ارتکازی هست بین اونها که به اصطلاح بعد کون الکبرا مسلمتن من الخارج، خارجن این دوتا، یعنی هم وجود مقدس امام هم سائل که زراره هست، اینا میدانن امر ظاهری مجزی از حکم واقعی هست، از امر ظاهری هست. امام در اینجا فقط تبیین صغرا میکنه، یعنی انتفی حال صلاته واجدون للحکم ظاهری. خب چرا ما استدلال رو بر این اساس بگذاریم و بپیچونیم؟ بله، فی حال صلات حکم ظاهری داره، طهارت ظاهریه داره، اما آمدیم اصلا اجزاء مسلم نبود. ایشون بعدن مجبور میشن، خودشون میان میفرماین، میفرماین اینم که ما گفتیم اجزاء مسلم هست، این عرضم بزرگتون که چون در باب طهارات، عرضم بزرگتون که اجزاء رو آقایون میپذیرن. خب اگر این کبرا فقط در باب طهارات درست باشه، استصحاب رو در غیر باب طهارات شما میتونید جاری بکنید با این استدلال؟ این مختص میشه به باب طهارات، بعد اصلا نیاز به این نداریم، اصلا زراره از اجزا خبر نداره، جاهل به اجزا فرض فرمایید. آیا در اینجا استدلال تمام نیست؟ اینجا تمام استدلال، لعنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت، تا فشککت بعد یقین تو شک کردی، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، اون یقین تو دست بر ندار، ولش نکن. حکم ظاهری داشته باشیم، بله حکم ظاهری داریم، اما بعد از آنی که استصحاب جاری شد، یعنی چی جاری شد؟ یعنی من بنا گذاشتم بر یقین سابق عند شک، حاصل این استصحاب میشه چی؟ میشه احراز. حاصل این استصحاب میشه حکم ظاهری، اما این اثره بابا، این در رتبه متأخره، ما در رتبه متقدم در خود اجرا استصحاب داریم بحث میکنیم و استدلال میکنیم به کلام امام. پس بیان مرحوم آقای خویی که انصافا اتعب نفسه و شریفه در دفع اشکال، که ایشون خواستن اشکال رو جوری رد بکنن که کلام نائینی رد بشه، عرضم به حضورتون که کلام آخوند رد بشه، کلام شیخ رد بشه، این تمام نیست، اصلا تمام نیست. ما در اینجا قائل میشیم که صحیحه دلالت بر استصحاب داره، حتی اگر قائل به اجزاء نباشیم، این کبرا کبرای ارتکازیه نباشه، حتی اگر صغرا، این قابل انکار نیست که بگیم حکم ظاهریه، حتی اگر کسی حکم ظاهری هم نمیشناسه، یعنی اگر عامی هم بود، آمده بود از امام سوال میکرد، زراره نبود، عامی هم بود، این سوال رو میکرد، نه حکم ظاهری حالش چیه، نه اجزا میفهمه چیه، امام میفرمود لأنک کنت على یقین من طهارته فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، چیو میفهمی؟ میفهمید یقینت بیل به کمرش نخورده، یقینو داری، با همینم نماز بخون. این چیزی هست که در اینجا هست، این فرمایش آقای خویی. حالا قبل از اینکه کلام سید و الاستاد رو هم نفی بکنیم، شما بفرمایید. بله حکم چیه، موضوع کدامه؟
در اینجا ما این ندیم به این معادلی عرفیه و عرف داشته، ما از هر شخص سوال رو بخواهی این عمل صحیح یا صحیح نیست، آیا بعد از عمل میده قبل عمل؟ اگر عمل در خواهش که پیدا نکرده باشد چطور ببینید عمل صحیح؟ این استثنا شما اول شما اما باز نیست که همون اشکالی که اون آقای روحان فرمیده بود مناسبت بین معلول آیت
بله،
اما در آخر آیت
استصحاب که قبل از عمل کردم تمام شد رفت، هیچ اثری نداره، یا اثرشه؟ ببینید من عرضم، ببینید عرض برای اینا، عرض برای اینا بفرمایید. ببینید ما هم مثل آخون میگیم استصحاب قبل از آخر، اینو نمیگه استصحاب قبل از نماز کرد. استصحاب، ببینید استصحاب کرد. وقتی استصحاب کرد ما میدانیم این یقین که قبلا داشته، این یقین خب باقیه تا آخر دیگه امام فرمود داشته، شک هم از بین که نرفته، این شک هم باقیه تا آخر صلات. درست شد؟ نتیجه استصحابی که میخواد امام فرموده، نمیخواد ببرمد، نتیجه استصحابی که امام فرموده به مجرد حدوث شک این استصحاب جاری شد، اثر شرعیش چیه؟ اثر داره یا اثر نداره؟ اجازه بدید. آخ، اگر اثر شرعی نداره که لغو استصحاب بکنیم، پس اثر شرعی داره. اثر شرعی چیه؟ همین احرازی که آخون میفرماید، همین حکم ظاهری که آقای خویی میفرماید. ببینید اشکال ما چیه؟ اشکال ما این است که در اینجا این استدلال متوقف به این نیست که ما بیایم زوم بکنیم، تکیه بکنیم رو احراز یا رو امر ظاهری. استدلال روی این است که امام میفرماید تو که یقین داشتی، شک پیدا کردی، اباحه دخول در صلات داری، اباحه دخول در صلات داری. این نکته رو فقط شیخ متوجه شده مولای، اباحه دخول در صلات داری. حالا اگر این احراز تا آخر صلات با من همراه بود، این صحیح هست، و الا بنده با طهارت استصحابی وارد صلات شدم، وسط نماز این طهارت به هم خورد. خب این هیچی، ما در اینجا صحبت نمی کنیم. اینجا اعاده و عدم اعاده، اینو من گفتم، ببینید اینو حلاجی کنید، اینو صاف کنید برای خودمون. این اعاده‌ای که امام می‌فرماید یعنی صحت و عدم صحت. چرا؟ از چه حیث؟ چرا این حرف رو می‌زنیم؟ اعاده‌ای که امام می‌فرماید من حیث انه حین الدخول فی الصلات، آیا طهارت داشته یا طهارت نداشته؟ به قرینه سؤال، سؤال راوی. سؤال راوی این است که من اگر با ظن به نجاست بعد الیقین به طهارت داخل نماز شدم، آیا دارای شرط وارد نماز شدم، واجد شرط وارد نماز شدم یا غیر واجد شرط؟ این سؤالی است که داره میکنه. اگر اجازه فرض، اعاده روی اینه، یعنی فرض اینه که هر چی میخواسته اول بشه تا آخر ادامه داشته، هیچ امر حادثی، حدثی براش پیش نیامده در نماز، نجاست تازه‌ای براش پیش نیامده در نماز، فقط گیر در چیه؟ در دخول در نمازه که من بعد از ظن به نجاسه وارد نماز شدم، تمام گیر اینه. امام هم که میفرماید لا توئید، یعنی من حیث له، از این حیثیت لا توئید، حیثیه دیگه، از این حیثیت لا توئید. مولانا سوالی که میکنه عمل انجام داده، چرا حرف آقایون رو تکرار میکنید؟ عملو اجازه بدید، عملو انجام داده، میگه من نمازم رو تموم کردم، ثم رأیتو. اینجا داره سوال میکنه. امام میفرماید در اینجا اشکال سوال کننده از این است که آیا بعد از اون ظن به نجاست من اباحه دخول در نماز رو داشتم یا نداشتم؟ عملم تمام شده، هیچ کاری هم نداره به این جهت. این میگه از این حیث اباحه دخول در نماز داشتم یا نداشتم. امام که میفرماید لا توئید، یعنی تصح من هذه الجهه، چرا؟ برای اینکه تو یقین داشتی. این عرض ماست، این بهش عنایت بفرمایید. ببینید علی حال این تفاوت میکنه با عرض ما با فرمایش همه اعلام. اما شیخ رضوان الله تعالی علیه، عرضم به حضور تو، ما تصدیق شیخ رو داریم و شیخ هم کفا برای ما. البته حالا شما هم نسبت به شیخ جفا نکنید، عرضم به حضورتون که کماقیل آخوند رو هم بعضی از محشین به شیخ برگردوندن. شیخ اجزا رو از شریف العلماء نقل میکنه، بعد میگه و یدفع، دفع میکنه شیخ. نه، شیخ اجزا نمیگه، شیخ آدم ملاییه، عرضم به حضورتون که یدفع. ببینید اینو مرحوم آخوند یه جوری نقل کرده مثل اینکه اجزا رو شیخ میگه. البته آخوندم درست نقل کرده، آخوند چیز نگفته شیخ این رو میگه. و ربما قیل، بعضی از آقای محشین شلوغ کردن در اینجا یا شارحی، نه شیخ هم نمیگه، شیخ از شریف العلماء اجزا رو نقل میکنه، بعدم تعرض میکنه به نقلش. تعرض که چرا این حرفو میزنید؟ اصلا ربطی به اجزاء نداره. این تصریح میکنه مرحوم آخوندم خوب میان منهای اون اجزاء کردم. اجزاء درست فرمایش آخوند، اما نقطه استدلال نیست. یعنی ما نیاز نیست در استدلال رو اجزاء تکیه کنیم. ما کلاممون تکیهش رو قبل از این معنا هست، قبل از این که این به اصطلاح احراز مرحوم آخون میگه، ما به اون نقطه ایست که احراز رو حادث میکنه، ما تکیمون اونجاست. و هاکذا که این رو ما بگذاریم ازش، استدلالی که سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه داشتن که ایشون اصلا فرمودن ما نسبت به اجراء استصحاب بعد از صلاح و حال صلاح هر دو مشکل داریم. یکی مشکل نقض یقین به یقین بود، یکی مشکل استهجان عرفی. ولذا ما میریم سراغ چی؟ سراغ احتمال دوم که نجاستی که بعدن دیده یحتمل نجاست سابقه باشه، یحتمل نجاست حادثه باشه. خب این فرمایش از این جهت تمام نیست که ما توانستیم دفع اشکال بکنیم در خود صورت نجاست سابقه، اونم به این صورت که تصویر کنیم اجراء استصحاب نه به لحاظ بعد صلاته که نقض یقین به یقین لازم بیاد، نه به لحاظ حال صلاته که استهجان لازم بیاد. استهجان رو ایشون از باب عدم تناسب عنوان فرمودن، عدم تناسب علت با معلول، تعلیل با معلل، این عدم تناسب. و تمام اساس فرمایششون هم روی اعاده بود، همین نقطه‌ای که شما روش تکیه میکنید. در حالی که اینجا این اعاده به چه معناست؟ اعاده من حیثن هست. سوال میکنه چرا اعاده کنم؟ نقطه اشکال تو ذهن زراره چیه؟ در دوتا صورت سابقم در نجس و نماز خونده بودم، فرمودید اعاده کن، الان اینجا میگید اعاده نکن. امام میفرماید تو بعد تفاوت اینه، اونجا قبل از نماز علم به نجاست پیدا کردی، اینجا قبل از نماز ظن به نجاست پیدا کردی و با وجود این ظن و شک اباحه دخول در نماز داشتی، ولذا لا تعید. این حیث خاصه در کلام امام. به نظر ما بنابراین نیاز نیست اونجور که سیدون الاستاد رضوان الله علیه آمدن ولو میفرماین خلاف ظاهره، بعدم دفاع میکنن اشکال میکنن که این خلاف ظاهر رو یه جوری درستش بکنیم. نه، اونی که ظاهر روایت هست نجاست سابق است. ظاهر روایت اینه، ما بر اساس همین ظهور فرمایش امام تمام این محتملات اصلا نمیاد. اجرای استصحاب کجا باشه؟ تمام این اشکالات ناشی میشه از اینکه اون تأمل و دقت لازم در اعاده و تعید و لا تعید نشده. که این تعید من ای حیثن یه معنای مطلقی نداره که به قول آقا عمل باید تمام بشه بعد ببینیم چجور میشه، تمامم که شد که نجاست رو دیدم. اینجا فرمایش امام معنا نداره. نه، اینجا امام از حیث اباحه دخول در نماز که من در دو صورت سابق چون علم داشتم به نجاست، امام میفرماید چون علم داشتی به نجاست قبل از نماز اباحه دخول در نماز نداشتی ولذا تعید. اینجا چون زن پیدا کردی اباحه دخول در صلات داری لا تعید. نقطه اینه. ولذا ما روی قرینیت دوتا سؤال قبلی نسبت به این سؤال خیلی تأکید داریم. این روایت یک کاسه است در حالا فراز دوم فقره ششم هم که حالا امروز دیگه نمیرسیم ترهش میکنه، اونم همین جوره. این فقرات قبلی یعنی روایت یک مجموعه به هم پیوسته است. این سوالات دنبال هم هر کدام نسبت به اون یکی قرینیت داره، ولذا استدلال به این فقره سوم روایت تمام موافق با ظاهر مبتلا به هیچ اشکالی نیست. و به نظر ما تنها کسی که در اینجا اساسی ورود کرده ولو تا آخرم اساسی تمام نکرده باشه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست. اما کلام مثل میرزا که در اینجا طهارت شرط نیست، عدم نجاست به مانعیت، اصلا خارج از این اساس استدلال. بله نداره. ما ببینید قرینیت که ما میگیم تأکیده، ما میتوانیم اگر دو سال قبلی نبود یعنی امام از همین جا شروع میفرمودن، منتها ما در نقطه اعاده همین بحثی که با ایشون داشتیم، این اعاده موجب شبهه آقا بودم شده، اعاده نماز تموم که شد حالا اعاده بکنه یا نکنه. از دو تا سوال قبلی این استفاده رو میکنیم که اعاده من حیث خاصه، وقتی سوال میکنه لمزالک، چون اون دوتا رو دیده، توئید اینجا رو ببینه لا توئید، اصلا لمزالک برای این میگه. دوتا سوال قبلی هم در معنای لمزالک به ما کمک میکنه. خاطرتون هست سیدون الاستاد اینجا اصلا فرمودن لمزالک به اعاده بر نمیگرده، خاطرتون هست ناچار شدن بگن رو احتمال دوم، بلکه سبب اعاده اصالت و طهاره رو میدونسته، میخواسته بچه دیگر ببینه هست یا نه. خب این خلاف ظاهره، از خود اعاده داره میپرسه. اما اعاده به چه معنا؟ اعاده من حیث، شما الان نظر کنید فرمایش سیدون الاستاد رو و عرض ما رو، کدوم یک خلاف ظاهرش بیشتره در لمزالک یا در اعاده؟ و السلام علیکم.